ادامه بحث فرمودن که باید در مورد ارتباط بین نفس و بدن کلمات خطابی بزرگان را از مطالب برهانیشان تفکیک کرد و چند تا مثالی را از جناب مولوی و جناب شیخ اجل سعدی میارن که جناب مولانا در دفتر دوم روح و جسم را به صورت آستین و دست مثال زدن که به ظاهر نشون میدهد که روح چیزیه و بدن چیز دیگریه و یکی در دیگری مثلا حلول کرد که قائل به ارتباط بین دو تا شیء جدای از هم مستقل که حالا روی مبنای شریف عرشی حکمت متعالیه این حرف تهافت دارد، مقداری دچار اشکاله که جسم ظاهر روح مخفی آمده است، جسم همچون آستین، جان همچون دست. اینها معلومه که بیانات خطابی جناب مولانا هست، یا جناب سعدی هم آمد جسم و بدن روح را به شمشیر و غلاف مطرح فرمودم، تعنه بر من مزن به صورت سشت، ای تویی از فضیلت و انصاف، تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر می کند نه غلاف. اینا حرفای معلومی که خطابی این بزرگانه، نباید اینها رو گرفت و گفت که مثلا جناب سعدی یا جناب مولانا قائلن به این که بدن روحانیت الحدوثه که همونطوری که دست جدای از آستینه، منتها دست در آستین ظاهر می شود، کار رو او انجام می دهد. کسی که دست رو نمی بیند فکر می کند آستین است. اینجا هم روح و بدن این گونه باشن. اینها دیگه جنبه تمثیل تشبیه که باید در تشبیهات باید بین مشبه و مشبه هم به را در وجه شبه فقط جستجو کرد، نه اینکه هوبه هوبه مشبه هم به هر چرا که داره در مشبه بیاری. در علم شریف معانی بیان مطلبی را مطرح می کنند تحت عنوان تشبیهات، استعارها، کنایات. تشبیهات اونجاییست که چیزی را با چیز دیگر تشبیه می‌کنیم و صفت اون مشبه به را برای مشبه میاریم. مثلا میگیم که این کاغذ مثل برف سفیده. مثلا اون جایی که مثل و امثال اینها به کار می‌گیریم، یا صورت فلانی مثل برف سفیده مثلا، یا صورت فلانی برف اصلا. اینها تشبیهاتی است که صورت می شود مشبه، یعنی تشبیه شده یا مشبه تشبیه شده. اون برف می شود مشبه هم به که تشبیه شده به اون. وچه شبهشون در چیه؟ در سفیدیه، در مثلا رنگ سفید بودنه. حالا بحث آلت تشبیه هم دارن که اون دیگه نیاز نیست. حالا وقتی می فرمایید که فلانی صورتش سفید برفه، نه اینکه حالا علاوه از این که سفیده، همون جوری که برف یخ می زند با صورتیشون پس یخ هم بزنه مثلا، یا فلانی شیره، نه از باب این که حالا درست شجاعت شیر رو داره، دهن شیر بدبو هم هست، حتما با دهن فلانی بدبو هم باشه مثلا ابخره داشته باشه، یا شیر اگر با چهار دست و پا راه میره حتما فلانی هم باید با چهار دست و پا راه بره، اگر شیر مثلا دندانش کزاست بافتش چنینه باید فلانی هم اینطور باشه، نه دیگه، باید فقط به وجه شبه در تشبیه اکتفا کرد. ببینیم که گوینده میگه که فلانی شیره در مقام تشبیهش چی را اراده کرده. بله، یه وقتی میبینید که دهنش بدبوست، میگه فلانی شیره، میخواد وجه شبه را در بدبویی دهن مثال بزنه. یه وقتی هم طرف شجاعه، برای اینکه شجاعت یک وجهی است که این آقا مثل شیر رو میمونه، شبیه به شیر رو میمونه، میفرماد که فلانی شیره، یعنی در شجاعت مثل ایشونه. اینجا هم که فرمودن که جان رو مثل دست رو میموند و تن و بدن مثل آستین رو میموند، به این معنا که این ساتره، اون مستوره، این اندازه. از باب این که جسم ظاهر است، روح باطنه. و به یک عبارت دیگر، جسم مادیه، روح مجرده. باید اینها رو دقت کرد. حتی همین حرف خطابی این بزرگان هم وقتی وچه شبه رو در مقام تشبیه ما دقت بکنیم، بازم میبینیم که خطابیاتشون به یک نحوی باز برمیگرده به برهانیات. درسته که شما میایید وقتی دست با آستین رو با هم میسنجید، میفرمایید دست چیزیه، آستین چیز دیگریه. پس اگر دست و آستین از هم جدان، دو موجود جدای از همان، پس بدن و نفس هم نسبت به این که تشبیه شده پس دو موجود جدا هستن. و جناب مولوی میخواد بگه که بدن غیر از نفسه و نفس غیر از بدن است، دو تا حقیقت جدای از هم. نه خیر، ایشون نمیخواست که وجه شبه را در اون بخش که اونجا دوتا هستن اینجا رو دوتا بگیره. اینو مرادش نبوده. مرادش اینه که چطور آستین ظاهر دست پنهانه، جسمم ظاهره و روح پنهانه. چطور مثلا این ساتر است اون مستوره. ولی اینها به این لحاظه که باید به خطابیات حرفاشون دقت کرد. خب بعد فرمودم به این که عنایت هم دارید که نفس و بدن را جنبه ظرف و مظروف متعارف نمیخوایم بگیریم که بدن بشه یک ظرفی که روح در ظرف حلول کنه، که قائل به حلول نفس در بدن بشویم، که قول جسم روحانیت الحدوث میشود. حالا اگر روحانیت الحدوث به اون معنایی که خیلی در اذهان معروف شده به همون صورت باشه، سری رمزی در قضیه نباشه، مرحوم جناب آخوند در اسفار فرمودن که اول اشکالات رو کردن، اشکال کردن، گفتن اگر واقعا مراد از روحانیت الحدوث این باشه که جسم ساخته شده، کارش تمام شده، مثل اینکه جناب عالی منزل رو میسازی، بعد حالا حضرت عالی میروی تو منزل میشینی، جسم رو هم میسازن، بعد از 4 ماه و 10 روز یک روحی را، یه چیزی را، یه حقیقتی را از ملکوت عالم، از باطن عالم جایی حالا میارن مثلا به داخل جسم این کودک میگذارن که و نفخت و فیه من روحی. اگه اینجور بخواد مرادشون باشه، به حقیقت حرف حقیقیشون در باطن همینی باشه که ظاهر لفظشون نشون میده، این اشکال، این اشکال، این اشکال برشون وارد میشه. اشکال این است که ارتباط بین دوتا موجود مادی و مجرد محض رو چه میکنیم و دوتا موجود در حقیقت به هم متحد بشوند جدای از هم، دوتا موجودی که استقلال وجودی دارن جدای از هم مستقلن، اینها بشن یک حقیقت، یک واقعیت. برای اینکه هر شیئی، هر انسانی در خارج بیش از یک حقیقت نیست. اینو چه میفرمایید؟ حالا هی اشکالات رو وارد میکنن. این زیر سر این است که اگر این حرفی که ظاهرش معناش اینه، حقیقتا گوینده حرف در باطن هم همین مرادش باشه، این اشکالات برش وارد میشه. اما به تعبیر هست آقا که باید حرف دهن بزرگان رو مطابق با شأنیتشون آدم دنبال کنه. بله، حرفی رو از جناب ابن سینا آدم میشنود، میبینه آقا ابن سینا با اون احاطه علمیش اینجور ظرافت‌های علمی رو دقت میکند، این حرف رو نباید ایشون اینجوری بگه. حالا درستی که ظاهر حرف جناب شیخ اینجوری می نماید، اما آدم از شیخ انتظار نداره اینجوری حرف بزنه که شیخ بیاد قائل بشه که نفس روحانیت الوجوده، شیخ بیاد قائل بشه که جسم اول درست میشه بعد نفس به عنوان یک روحی، نفخت و فیه من روحی، بله یه چیزی از بیرون برش دمیده میشه. این از دهن جناب ابن سینا نباید باشه. الان چقدر کتاب ها رو میخونید این ور اون ور، میگوین اقوالی که در نفسه، یکی قول جناب مولانا و ابن سیناست که میگن نفس روحانیت الحدوثه، این حرف رو میزنن. بعد جناب آخون در اسفار دنبال کرد که درسته که ظاهر حرف ابن سینا اینو نشون میده، اما حرفای دیگر هم دارن که اونها هم حرفشون آخه ظاهری داره که اون ظاهر با اینا نمیخوره، اونها رو باید جمع کن. که در حرف بزرگان خیلی باید دقت به کار آورد که احاطه ای آدم بر افکارشون، آرائشون، کتابهایشون باید داشته باشه که مثلا یه وقتی تو هزار یک نکته حرفی میزنن، در هزار یک کلمه حرف دیگر میزنن، جنابالی باید بین این دوتا حرف رو جمع کنی، اهل فن بشوی، اهل کار بشوی که این دوتا رو با هم جمع بفرمایی، بگی آقا نظر آقا در این مطلب اینه، ولو هزاران نفر اینجا رو بخونن بگن نه آقا ما خوندیم آقا جور دیگر میگه. نه خیر، اونی که اهل فن است به ظواهر نگاه نمیکنه، اون دنبال به اصطلاح اون حقیقت میرود که ببینه بالاخره این بزرگوار چی رو میخوان پیاده بکنن. و بالاخره هست آقا در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول در عیون جاهای دیگر فرمودن که جناب شیخ ابن سینا قائل به جسمانیت الحدوث بود و جناب مولوی قائل به جسمانیت الحدوث بود. اینو میگن جمع آرا. این خیلی کار سنگینه، کار هر کسی نیست. فرمود جناب ابن سینا قائل به اتحاد عاقل معقول، و حال این که در اشارات وقتی شما میخونید اصلا مثل این که ابن سینا از اون مخالفین سرسخت اتحاد عاقل معقول، اما هست آقا میفرمان نه، نظر ابن سینا بر اتحاد عاقل معقول همه جا معروف شد قائل به جسمانیت الحدوثه، اما آقا میفرمان نه، ایشون قائل به روحانیت الحدوثه، اما میفرمان نه، قائل به جسمانیت الحدوثه. ما دیدیم که این کار هست آقا خیلی چیز عجیبیه. تو فهرست موضوعی آمدیم گفتیم که جمع بین آرا، هر کجا آقا مثلا رأی های مختلف ابن سینا رو آمده کنار همدیگر گذاشته و ماحصلش رو جمع کرده، گفت آقا ایشون اینو میخواد بگه، حالا عبارت ها رو هر کجا میخواد هرچی ببینید ببینید، حرف ایشون این. اینا رو الحمدلله جمع جور کردیم و چون دیدیم که شیخ در میدان علم یک معرکه بازی داره، گفتیم که در کتاب های آقا اون چرا که حضرت ایشون از کلمات شیخ در مواطن گوناگون گرفتند و حرف رو جمع کردند و به یک نقطه مطلوب رسوندن، به خاطر این در فهرست موضوعی یک بخشی رو به جناب ابن سینا دادیم، گفتیم که حرف ایشون جمع بشه. بعد دیگه در آخر جمع‌بندی که کردیم دیدیم که تمام اون چیزهایی رو که حکمت متعالیه و عرفان قائل است ابن سینا قائله، هیچ اختلاف نه. و این حرفای متعارف خیلی پیش پا افتاده است که آقا مشا و اشراق اینا با هم دیگر نمی سازن. بنده به اینجا رسیدم که باید تمام این درس و بحثایی که بین مشا و اشراق و حکمت متعالیه جدایی می اندازن، باید تمام این جدایی ها رو برداشت که اصلا جدایی نداره. ما به اینجا رسیدیم. به این حرف که آقا مشا برخلاف اشراق، اشراق برخلاف مشاعه، حرفیست از ریشه بی اساسه و نمی دونیم که بله بیچارگی این افراد نفخته های در فن شروع شده و کارو به اینجا کشوندن. حالا آمدن فلسفه اشراق رو مخالف مشا، فلسفه مشا رو مخالف اشراق، هر دوتا رو مثلا مخالف حکمت متعالیه، اینها رو مخالف عرفان، عرفان رو مخالف اینها. نخیر، این رساله عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارن، یک چیز عجیبیه. و جنابش و تازه در توحید صمدی فرمودن که جناب ابن سینا قائل به توحید صمدی و وحدت شخصی وجود عارفه. ای خدا، این ابن سینایی که ای خدا در این الهیات شفایش به تمام صدا به اعلی صوتن میگوید آقا توحید وحدت شخصی رو قبول نداریم، یعنی اصلا نحوه حرفش جوریست که توحید عامی، اما از تقا از مباحثات شیخ، از تعلیقات خصوصا جناب شیخ و از اشارات شیخ و از جاهای دیگر، بالاخره جناب شیخ رو رسوندم به اینجا که نخیر، ایشون قائل به وحدت شخصی وجوده. میخواهید حرف فلانجارشو ببینی و حرفاشون نشیب و فراز داره. عالمن دیگه آقا، عالمه دیگه. اونهایی که کارکشته هایی در فنن، حرفاشون در مقام بحث نشیب و فراز پیدا میکنه، نه اینکه در هر فنی مرد یک فنن وقتی وارد اون فن که میشن اونچنان تو اون فن دقیق میشن که آدم فکر میکنه که ایشون فقط همین جاییه، اما در حالی که اینجور نیست. جامعه خیلی عجیبه. قرص الان اینجا نباید حرف جناب مولانا را و جناب سعدی رو گرفت که گفت آقا اینا رابطه بین نفس و بدن را رابطه دوتا موجود جدایی از هم. نخیر، اینطور نباشه. از اینها ظریف‌تر و قوی‌تر اینه که می‌فرمایند روح با بدن چون ظرف و مظروف نیست، بلکه بدن به روح قائم است. این یکی از اون حرف‌هاست. خب حالا قوام دیگه چطور؟ الان جناب عالی، اون چرا که در مقام ذاتت، در مقام نفس ناطقت انشاء می‌کنی، منشآت شما آیا قیام به شما داره یا نداره؟ اصلا منشآت شما یک پارچه وابسته به شماست. منشآت هر موقع اراده بفرمایی انشاء میکنی، هر موقع نخواستی غفلت پیدا شده، اون منشأ شما خودشو نشون نمیده. اصلا یدور کیف مادا، هر جوری که شما بگردید منشآت شما میگردن، هر طوری که جناب عالی بخوایی منشآت نفس ناطقه شما همون رو میخواهد. این را در مقام ظاهر بخوایم پیاده بکنیم، در مثال مادی طبیعی در مقولات عشر میگویم که مقوله های دهگانه، میگویم یکی مقوله اضافه است، مقوله دیگری مقوله جده است. جده مثل تعمم، تغمس، تنعال، اونجا ها مثال میزنن. جناب عالی، الان کفش پای شماست، این کفش تابع پای شماست، هر جوری که این کفش رو بگردونید ایشون هم میگه. به یک تعبیری قوام این کفش در مقام رفتن به پای شماست، هر جور شما بروید این هم همراه شما هست، از خودش هیچ اختیار ندارد مطلقا. حالا اینجا مادی، الان کفش جدا است و پای جناب عالی جداست. الان وجه شبه در تشبیه ما این است که این کفش تابع پای شماست. تعمم، نه اینکه آیون آخون بودن عمامه داشتن، عمامه بالای سر باشه، هر جوری که سر بگرده عمامه تابع شه. کلاه جناب عالی تابع کله شماست، هر جوری که این سر میگرده کلاه تابع ایشونه. بعد تقمص، لباس قمیص داشتن. اینطور منشآت نفس تابع نفسن، به یک تعبیری اصلا قوامشون به نفسه. حرف از تبعیت بالاتر میره. قوام اونجاییست که اگر اون مطبوع نباشه اصلا این تابع نیست، اصلا هیچ حقیقتی نداره جز حقیقت همون مطبوع. یه همچین قوام منشآت نفس شما هیچ واقعیتی نداره جز همین به واقعیت نفس شما، جز به اراده شما، جز به ادراک شما، جز به علم شما. تا الان چشم باز کردی، اراده کردی، میبینی که این چشم ظاهری ارتباط برقرار کرده نفس و در خودتون صور رو هی انشاء میکنید، هی انشاء میکنید و تمام این منشآت هم به اراده شما در شما حیات دارن، زنده هستن، تحقق دارن. همین که اراده شما از ایشون برداشته شد، میبینید که دیگه هیچ ظهوری نداره. اینطور یه همچین چیزی. بدن نسبت به نفس قوام داره، یه همچین، بله، دم به دم، آن به آن، اصلا قوام نفس به بدن به نفسه، مثل منشآت نه در مقام ذات. حالا چجور باید ارتباط بین نفس و بدن رو بگیریم که ارتباطشون تقریبا ارتباط قیام صدوری بشه انشاءالله، که عرایزشو انشاءالله باز تقدیم میکنیم. نحوه ارتباط بین نفس و بدن، آیا ارتباط دو شیء متشخص است یا یک شیء مبهم است با یک شیء متشخص، یا از اینها هم هنوز قوی تر، بلکه نحوه ارتباطشون این است که بدن به نفس قیام صدوری داره، یعنی دم به دم بدن از نفس صادر میشه، قوام پیدا میکند، تجلی پیدا میکند و ظهور دارد، که اگر بخواهد نفس نباشد بدن قوام نداره. حالا اینجا دیگه الان به ذهن شریف شاید خورده باشه که این چجوری میشه آقا؟ پس این بدن مادی که آخه قوامش چجور به نفسه؟ که اگر نفس نخواهد نباشد، انشاء نکند، بدن نیست؟ آقا که مرده، آقا که جدا شده، الان این بدن اینجا را باید عرائضی تقدیم بداریم به وقتش که خیلی سنگینه. بدن تا موقعی که به انشاء نفس هست بدنه، همین که از منشأ بودن نفس در رفته دیگه بدن نفس نیست. این یک کلمه رو داشته باشید تا وقت بحث و برهانش فرا برسه انشاءالله که بدن نفس یعنی چی هستن. روی کلمه بدن با دقت کرد. ما الان آمدیم یه چیزی رو جدای از نفس ساختیم، میگیم این بدن نفسه، بعد حالا توش گیر میفتیم. اما از همون ابتدا میگیم آقا بدن یعنی اونیست که منشأ نفسه، به انشاء نفسه، به نفس دوام دارد. و هر موقعی که این بدن قوام دارد به نفس، بدن نفسه. اگر قوامش برداشته شد دیگه بدن نفس نیست، باید این لفظ بدن رو از روش برداریم. و تا ببینیم که میفرمایند که در معاد جسمانی بدن، بله بدن عنصری این ظهور پیدا میکند، بعد اشکال شد اینها، باید رفت اون بدن رو دنبال کنیم که بدن عنصری یعنی چی؟ آیا این بدن عنصری بدن نفسه؟ هر جور میخواد باشه یا نه تا موقعی که در تحت سرپرستی نفسه، به انشاء نفسه، به قوام نفسه، اسم بدن بر صادقه. همین که دیگه از نفس گسیخته شد، جدا شد، اسم بدن عنصری بر صادق نیست. اگر میگیم آقا این بدن فلانیه، به تسامح میگیم اصلا بدن فلانی نیست. اینجا رو داشته باشید تا به وقتش برسیم عرایضی داریم تحت. بلکه بدن به روح قائم است و مرتبه نازله آن است. اگر مرتبه است، باید مرتبه با زی مرتبه با هم قوام داشته باشه. اصلا قوام مرتبه به زی مرتبه است. این هم یکی از مراتب نفسه. خب البته حالا می فرمایم که کلامی که بخواهیم یه مقداری بالاخره حالا بگن که آقا بفرمایید که آخه بدن در نفس است یا نفس در بدنه، یه جوری بفرمایید ما یه مقداری در مقام تقریب ذهن، چون مجازها ذهن رو نزدیک میکنه یه مقداری، یعنی مجازها باعث میشه که کم کم ذهن از مجاز سرپل بگیره، قنطره بگیره، پل بگیره، برسه به حقیقت. حالا اگر بخوایم مثال بزنیم یه مقداری مجاز تسامح، بگیم نفس در بدن است یا بدن در نفسه، ظاهر جناب حرف جناب ملای رومی میخواد بفرماد که بدن در نفس در بدنه، اما ایشون میفرماد که اگر بخوایم حرف تسامحی بزنیم، مجاز بزنیم، اونی را که باز با به تعبیر شریف ایشون با مجاز مناسب تر به نظر میرسه اینه که بگیم بدن در نفس است، نه نفس در بدن. این تازه اینش مجازه، چه بگیم نفس در بدنه چه بگیم بدن در نفسه، هر دوتاش مجازه، هر دوتاش واقعیت نداره، حقیقت نیست. اما یه چیزی هست که بالاخره با حقیقت نزدیکه، اما اونی که با حقیقت نزدیکتر خودشو نشون میده این که بدن در نفسه، برای اینکه آخه بدن قوامش به نفسه. چجور نفس در بدن باشه که قوام بدن به نفسه؟ نمیشه. خب بازم میفرماین که همونطور که گفتیم اینها خطابی ها و اغنائیات دیگه، میخوان فعلا قانعتون بکنم به یک نحوی در مقام شعر. اگر خواستید خیلی مت روی خشخاش بذارید، باید تشریف ببرید حرفای برهانیاتشون رو ببینید، ببین اونجا چی کار کردن. حالا مثالهایی که زدن و ملاحظه میفرمایید، بعد میفرماد و همین ملای رومی در باره نفس و بدن به بیان برهانی میگوید، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. حالا بس اونجا بالا چی شده؟ اونجا فرمودید جسم ظاهر روح مخفی آمده است، پس یکی پوشیده بود، یکی ظاهر بود. اینجا میفرمایید تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، هیچ کدام دیگری تحت پوشش قرار نمیده. لیک کس را دید جان دستور نیست. خب حالا تا چی ببینی؟ چیکار بکنی؟ که اون حرف شریف را الان میفرمایند، اون حرف شریف را که جسم روح متجسده و روح جسم متربه، این حل بشه، این خیلی کار میرسه، این حق و خلق را خیلی نزدیک میکنه. من حرف نفسه فقط عرف ربه با این بیان خیلی شیرین میشود. خلق حق متنزله و حق خلق مترفه. خلق رو بالا ببرید، از حد در بیارید، بی حدشون کنید، حق رو از بالا تنزل بدید، بیایید پایین، تعیونش بدید، تشخص بدید، بذارید که حق پیدا کنه خلق. بله چه چه، اگر کسی در همین پایین بخواد بمونه تو خلق غرق میشه، و همین غرق شدن در خلقش غرق شدن در حقه، منتها حق محدود. و کسی بالا برود در حق غرقه، در حقیقت در خلق غرقه، اما خلق نامحدود. خلق نامحدود حقه، حق محدود خلقه. جدا نفرمانید که گرفتار نشید. تن ز جان و جان ز تن که کن. یا جناب باز مولوی در جای دیگر، پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. آب جوش با آتش چی جوریه؟ بله اینطور. بله اینجا که میبینی الان همین نشه، همین لحظه‌ای که داری میبینی که انه روح آمده، اون چنان خودشو تنزل داده، نفس آمد شد جلیدیه چشم، شد آب چشم، شد کاسه، شد اون نقطه های بینایی، شد این عصب ها، شد این مغز. اصلا نفس آمده اینجا، این بیننده کیه؟ همون نفسه، اما نفسه اونقدر تنزل یافته ایست که انه الان شده ماده. این حرف از اون حرف معلوم به ذات و معلوم به الارض هنوز لطیفتر. اون میگیم نفس در جای خودش یه حقیقتی، بدن هم مرتبه طبیعته، نفس با بدن نحوه ارتباطشون چگونه است اونجا عرض کردیم که باید بحثش بشه. حالا ارتباط برقرار میکند، چشم و جسم با خارج مرتبطه، با اطراف خودش ارتباط داره مادی و طبیعی. از نحوه ارتباط با خارج نفس در خودش منشآت را انشاء میکنه. اون وقت دیدن نفس روی اون مسموع مبصر به ذات پیاده میشه، شنیدن نفس روی اون مسموع به ذات نفس پیاده میشه، نه روی مسموع بالعرض. اما روی این بیان میخواییم اونچنان ارتباط رو قوی کنیم، بگیم نفس و بدن جدا نیستن. اصلا میخوای روح رو ببینی، همین جسم رو ببینی. اصلا روح یعنی همین، میخوای جسم رو ببینی، اون روح رو ببینی. اگر میخوای جسم رو به عنوان روح ببینی، باید بالا بری. اگر میخوای روح رو به عنوان جسم ببینی، پایین تشید. که جنابالی هم بالایی هم پایین. عالی آلن فی دنوبه و دانن فی علوبه. در این حالی که بالا باشی پایینم باشی، در این حالی که پایینی بالا باشی، یه همچین چیزی. حقم فرمودن آلن فی دنوبه و دانن فی علوبه. خدایی که هم در پایینه در این حال که بالاست، هم در بالاست در این حال که پایینه. نفس و بدن یه همچین ارتباطی درست بود بشه، خیلی ارتباط سنگین، خیلی شریف میشه. پرتو روح هست نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. تو رساله شریف انسان و قرآن، حالا دیگه فراموش کردم نیاوردم، میآوردیم عبارتهاشو میخوندیم، خیلی خوب بود، خیلی عبارتهای شیرینی داره. در رساله انسان و قرآن صفحه 100 آدرس رو داشته باشید، مراجعه بفرمایید اونجا. حالا دیروز آماده کردم، همراه خودم آوردم، نرسیدیم. امروز که باید میخوندیم نیاوردیم. خیلی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصر. خیلی بله تن آدمی شریف است، به جان آدمی است. چقدر ماشاءالله دهن ان من الشعر له حکمه. بله دیگه بندگان خدا، نمیدونم چه شده، بعضی ها خودشونو گرفتار بعضی از حرفا کردن که آقا در روایات آمده، در آیات آمده که شعر نگی، چون و شعراء و یتبع هم الغاوون. بله خیلی قشنگ. خب اینجا که روایات بابم آمده تو المیز، این آیه شریفه شأن نزولش در شخصیت چند، در مورد چند تا از شعرای عرب بود که اون دوران جاهلیت رو می ستودن. پیغمبر آمد انقلاب کرده، حکومت اسلامی آورد، برای اینها دین خدا آورد، این شعرها هنوز میگن جانشاه جانشاه، دارن اون شاه رو ناز میکنن. گفتن آقا و شعرها، او این از شعرها الفلامش علی خودش چیز داره، این شعرهایی که دارن اونجا رو ناز میکنن یا طبیع هم القابون. بعد یه دیم دنبالشون راه افتادن، گفتن بله اون خیلی خوب بود، اون جاهلیت خیلی خوب بود، مرجور میخوردیم میرفتیم میامدیم، ولی این چی آقا الان آمدی فرمود اینو نخورید، اونم که نخورید، آبم که شراب که نخورید، اون ربارم که نکنیم، قمارم که نزنیم، شب نشینی هم که نریم. خب این چی بود آقا؟ امون خیلی خوب بود اون قبلی. حالا شعر میسرودن، شعر میسرودن، مردم رو تحریک میکردن، یه عده قابون بیچاره بدبخت گرفتار ها به دنبالشون را میافتادن. بعد قرآن آیه نازل کرد که این شعرها، این فلانی فلانی اینا رو میفرمایید، اینا یتبه هم القابون. بعد تو همون آیه هم آمده که الا اون شعرهایی که نه ایمان دارن، حرف دارن، فلان دارن. نمیدونم چه شده که بعضی از آقایان آمدن مخالف با شعر شدن و از همین جا آمدن روایاتی رو مطرح شده که در ماه رمضان مثلا شعر گفتن کراهت داره. اما این من الشعر له حکمه، ماه رمضان دفتر دل پیاده میشه، یعنی بول حیات پیاده میشه. بله شعر، شعری که توش حقایق اسراره، چرا نخونیم، چرا نباشه. ولذا روی مبنای اون آقایون الان شبها و الان روزها این شعرها رو ما داریم میخونیم، داریم کراهت داره. ولی چون روزدار شعر نباید بخونه، شعر نباید بگه. بله اینها دیگه روشنه هست. خیلی پرتوه روح هست، نطق و چشم و گوش، پرتوه آتش بود. بله آجان رفتید آوردید، اما انسان فامل از دیدگاه نهج البلاغه آوردید، انسان قرآن میخواستید. بله تو آجان ببخشید، ممنونشون. خیلی الهی شو دیگه. خیلی پرتوه روح هست، نطق و چشم و گوش. بله همینجا که الان دارید جناب علی حرف میزنی، همین حرف زدن روحه، همین نطق، همین جایی که الان داری حرف میزنی، همین حرف زدن پرتوه روحه. منتها میگیم روحه یعنی روح متجسد، روحی که الان صداست. اینقدر شریف بفرمایید حرف. نفس، نفس، همین نقطه ای که الان داری حرف میزنی، نفس یعنی صدا، یعنی حرف زدن، یعنی صحبت کردن، یعنی کلام گفتن، یعنی لفظ القا کردن. الله، این لفظی که داری القا میکنی مال مرتبه ماده است، قوه خیال چی اونجا انشاء میکنی. همین لحظه که اینجا لفظه، اینجا صوته، اینجا کلامه داره میره، همونجا هم هست خیاله. همین لحظه که داری حرف میزنی، نفست حرف است، کلام است، در قوه خیالم صورت خیالی است، خیاله. در قوه وهمت همین نفس وهمه و همه جا ایشونه. این خیلی دقیق شد الان. پرتوه روح است، نطق و چشم و گوش. حالا داری میشنوی، در آن واحد میشنوی، حرف میزنی، میبینی، میبویی، راه هم میروی، رانندگی هم میکنی، پات هم حرکت میدی، تمام اعضا و جواره را اداره میکنی. در تمام اینجا نفسه، اون نفس در اونجایی که داری میشنوی، در همین لحظه شنیدن، همین لحظه که داری میشنوی حرف هم میزنی، گفتن، همین لحظه ای که حرف میزنی، ممنون هست داری چه این که قبلی هم ممنون، همین لحظه ای که داری حرف میزنی، که حرف زدنی، اینها خیلی آقا، این بحث خیلی ما رو کمک میکنه. اینی که میفرماید انسان هر لحظه به لحظه داره خودشو میسازه، این کدش همینجا الان یواش یواش کدش اینجا میخواد در بیاد. هر لحظه به لحظه. بالاخره شما آرامی چه در خواب چه در بیداری، یا در خواب شنیدنید، یا در خواب دیدنید، یا در خواب راه رفتنید، یا در خواب عکس دیدنید، یا در خواب سکوتی، حتی سکوت هم همونی دارید میشید، اونم تازه سکوت که بهتر سازندگی داره تا حرف زدن. که همین واقعی که الان ساکتی، نفس شما یعنی سکوت. اگر سکوت نداری حرف میزنی، نفس یعنی حرف زدن. داری میبینی، نفس یعنی دیدن. داری میشنوین یعنی شنیدن. در یک آن واحد هزاران کار انجام میدی، هم دیدن هم شنیدن هم گفتن هم رفتن هم خوردن هم مثلا چه، همه اینها شما الان هم دیدنی هم شنیدنی هم رفتنی هم نشستنی هم خوردنی، خودتی، هیچی جدا نه. پرتو روح هست، نطق و چشم و گوش، خیلی لطیف میشه. بله که اینها پرتو آتش بود در آب جوش. الان میبینید که الان آبه، این آبه، اما در این حال آبه آخه جوش شده، گرم آمده، غلیان داره، همین غلیانش، همین افتان و خیزانش، همین آتشه. آتشی که آقا آبه که باشه، آبه، اما اون آتش الان آمده همینجا، الان شده آب. همون آتشه الان آبه، همون آتشه الان افتان و خیزانه. صفحه 100 را بگیرید، حالا بعدم میگیرید. چه عجب، میفرماین که در صفحه 99 به 100 که رسیدن، میفرماین که قرائت در هر نشئه صورت داره. قرائت خوندن، قرائت این نشئه با این لب و دهنه اینطور. الان جنابالی در آن واحد در قرائت ها باشی، همین لحظه که داری با لب و چونه و دهن و زبان اینا داری حرف میزنی، جنابالی هستی. قرائت اصلا خوندنی، گفتنی، همینجا تو همین موتن، تو همین ذره، همین گفتن، همین شنیدن، همین اصلا یک پارچه خودتی، همین شده تو، همین شدی تو، این تو. منتها مطابق با نشأه طبیعت انصرامه، این توی تو در حال انصرام، انقضاست، رفتنی هستی، البته بازموندنی هستی، تمام شدنی هستی. و مطابق عوالم و نشأات قرائت ها تفاوت دارند. شما در بیداری که حرف میزنی توریست، و در عالم خواب که با اون بدن برزخی حرف میزنی طور دیگر، اما تمام این اطوار وجودی خودت هستی. لقد خلقت کم اطوارا، این کم در آیه میگه که آقا جنابالی همین این طوری، اون طوری، اون طوری، اون طوری، که نمیشود بگیم که آقا من باشم بدون هیچ طور، این میشود نفس بدون مظهر راه نداره. حق باشه بدونی که هیچ طوری باشه، میشه رب بیمظهر، رب مطلق بیمظاهر رو فرمودن که محال، راه نداره. اگر رب مظهر دارد، در مقام مظاهرش رب همون مظهره. خدای در جنابالی همین جنابالی است. اجازه بفرما که هنوز داریم زود میره. اون دهن کاری به این دهن ندارد، اون گویا است و این بسته و خاموشی، خاموش. که به قول ملای رومی در دفتر سوم مثنوی، در بیان این که تن، بله تن روح را چون لباسی است، به این دست، بله به این دست آستین دست روح است، و این پای موزه پای روح که چکمه میشه. بعد حالا عباراتی را آوردن، تا بدانی که تن آمد چون لبیس، روح، بله رو بجو لابس لباسی را ملیس، روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر تا میایید اینجا، تا میرسید به اینجا. به مثل این تفاوت را مانند تفاوت مرتبه بدن و روح ببینید، که بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی بدن، این جمله، این تفسیر سر عرض کردم، یعنی بدن نفس متمسد. اصلا نفس جنابالی میخواد در نشأه طبیعت تمثل پیدا بکنه چیه؟ همین شکل جنابالی، همین خودت، همین چشمه، همین گوشه، همین اعضاست، همین جواره، همین بافته، همین هیکله، همین صورته. که بدن نفس متمثل و روح و روح متجسده، که الان نفس آمده در این بدن تمثل پیدا کرده، و روح شما آمد در نشأه طبیعت به صورت جسد. و حالا اینجا الان تمثل جسد اینا الان همه حرف داره آبا، همه کار میخواد، همه حرف میخواد. بعد این را بردن که پرتو روح هست نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. همونطور که پرتو آتش رو در آب ملاحظه میفرمایید، پرتو روح رو در بدن ببینید. اگر چشم میبیند یعنی روح، یعنی روح هست، یعنی خود این روح شما، یعنی همین دیدن، همین دیدن در این مرتبه، در این حال. اگر دست میجنبد یعنی روح. الان دست تکون میدی یعنی در حقیقت روح تکون خورده، یعنی روحه، یعنی این تکون خوردن روحه. خیلی این شریفه. اگر زبان میگوید یعنی روح. بازم نفرمایید که آقا یعنی روح گوینده هست تا این زبان را به حرکت، نه این نه، اون حرف قبلی معلوم به ذات و معلوم به العرضه. حالا میخوایم روح رو اونچنان تنزل بدیم که روح بیاد در مقام زبان، بشه زبان، بشه گفتن، بشه شنیدن، بشه دیدن، بشه راه رفتن، بشه خوردن، اصلا بشه اینا. اینطور زیرا که این خیلی عجیبه، زیرا که انسان هویت واه ببخشید، هویت واحده ذات اطوار متعدده است. یک هویتی جناب عالی، اما ماشاءالله اطوار متعدد داری که هر طورت را چه عجیب و غریب شؤونیه. یک طورت دیدنه، دیدنت الان چقدر شؤون داره ماشاءالله، از دور از نزدیک صدای بله رنگ ها رو میبیند، جسم ها رو میبیند، آسمان میبیند، دم به دم میبیند، گاهی میبندید گاهی باز میکنید. فقط این یک طور دیدن جناب عالی ماشاءالله چقدر شؤون داره. طور شنیدن چطور؟ همینطور. طور حرف زدن چطور؟ همینطور. طور سکوت چطور؟ همینه. و همینطور که خیال هم همون یه طوریه، عقلم یه طوریه. عقل با همه دارائی هایش، قوه خیال با همه صورتگری هایش، حس مشترک با تمام دوخت دوز هایش، همه اینها اطوار وجودی حضرت مستطاب عالی هستی. و در این حال باز تو غیر از اینهایی و در این حال همین هایی، هم غیر باشی یا هم همین آ باشی، هم غیری. برای اینکه اگه این طورها را در مقام تحلیل ذهنی فرضی بخوایم حالا بگیم آقا جناب عالی این طور اون طور اون طور من چیکار دارم، خودت رو بفرما، میفرمایی دیگه لفظ نداره. اما خود نمیشه که جناب عالی رو در خارج به طور کلی اونچنان ما خلع بکنیم که هیچ طوریت از اطوار وجودی تو در مقام ذات تو ملاحظه نشه، این راه نداره اصلا. برای اینکه ذات جناب عالی بدون مظهر یک فرضی بیش نیست. خدای جدای از عالم که یک روزی هیچی نباشه و یه خدایی باشه، این جز یک فرض ذهنی چیز دیگری، یه خیاله، یه بافته ذهنه که خود ذهنم قد نمیدی، که خود ذهنم نمیکشه، جز این که مداعبات خیالی است میسازه. ولا رب مطلق بدون مظهر راه نداره. من عرف نفسه فقط عرف رب. ببینیم داریم چه کار، ببینیم آقا شبان روز داریم چه میکنیم. انسان هویت واحده ذات اطوار متعدده ماشاءالله. این همه اطوار وجودیشون باشه.